بازم مکاشفه، بازم مقدمه. دفعه پیش ما سوال کرده بودیم این چه نوع کتابیه؟ و گفتیم کتابی است که برای همه از طرف خدا داده شده و در حال سخت و رنجاور کلیسا بود. خب امروز دو تا جواب دیگه میگیم. این کتاب نبوته و این کتاب مکاشفه‌ایه. خب اول ببینیم این کتاب نبوت. خود نویسنده اینو به ما میگه. ببین مکاشفه باب 1:3.
خوشا به حال کسی که میخواند و آنانی که میشنوند کلام این نبوت را و آنچه در این مکتوب است نگاه میدارند، چون که وقت نزدیک است.
این نبوت و همچنین آخرین کتاب باب 22:6-7-10 همینو میگه.
او مرا گفت این کلام امین و راست است و خداوند خدای ارواح انبیا فرشته خود را فرستاد تا به بندگان خود آنچرا که زود میباید واقع شود نشان دهد. اینک به زودی می آیم. خوشا به حال کسی که کلام نبوت این کتاب را نگاه دارد. کلام نبوت این کتاب را مهر کن، زیرا که وقت نزدیک است.
علاوه بر این نویسنده به ما تعریف میکنه چگونه این مأموریت نبوتی رو بهش داده شده. باب 10:8-11.
آن آوازی است که از آسمان شنیده بودم. بار دیگر شنیدم که مرا خطاب کرده میگوید برو کتابچه را گشاده از دست فرشته‌ای که بر دریا و زمین است بگیر. چون به نزد فرشته رفتم به وی گفتم که کتابچه را به من دهد. او مرا گفت بگیر و بخور که اندرونت تلخ خواهد نمود، لیکن در دهانت چون عسل شیرین خواهد بود.
برو این کتاب رو بخور. مثل کی؟ مثل یک پیغمبر دیگر، حزقیال، اگر یادتون باشه در باب 3 همینو میگه. یعنی این کتاب که از خدا داده شده باید خورد، یعنی در قلب فرو رود تا اینکه با وفاداری آن رو منتقل کنند. این مکاشفه تمام نبوت‌های عهد قدیم رو یادآوری میکنه، به عهده میگیره و به کمال میرسانه به عنوان یک مژده که در کلیسا به تمام گیتی باید اعلام کرد. باب 14:6.
فرشته دیگر را دیدم که در وسط آسمان پرواز می کند و انجیل جاودانی را دارد تا ساکنان زمین را از هر امت و قبیله و زبان و قوم بشارت دهد.
دیدم. خب یادآوری کنیم که طبق سنت یهودیان روح القدس اول بر همه میماند، بعد تنها بر 70 پیران در زمان موسی، بعد فقط بر چند پیغمبران. چرا؟ چون پیغمبران و نبوت‌ها اغلب یهودیان اینها را رد می کردن. بنابراین می رسیم به تبعید و سکوت خدا و این سؤال رنج آور تا به کی ای خداوند. مزمور 74:9.
آیات خود را نمی بینیم و دیگر هیچ نبی نیست و در میان ما کسی نیست که بداند تا به کی خواهد بود.
تا به کی؟ تا عیسی مسیح بر صلیب که یک تا سرچشمه روح القدس و بنابراین نبوت دوباره باز شده. اعمال باب 2 آیه 17
خدا می گوید در ایام آخر چنین خواهد بود که از روح خود بر تمام بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت کنند و جوانان شما رویاها و پیران شما خوابها خواهند دید.
بنابراین پولس رسول این نبوت رو یکی از اعطای روح القدس اعطای مهم میدونه. افسسیان باب 4 خط 11 و 12
بعضی رسولان و بعضی انبیا و بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمان را برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت، برای بنای تن مسیح.
دیدید رسولان بعد فوراً انبیا. چرا؟ چون نبوت خیلی مفیده برای یک کلیسا، مفیدتر از اون عطای صحبت کردن به زبانهای مختلف. پولس خودش میگه که این عطای نبوت ها خیلی مفید برای کلیسا، با علم به این که عطای صحبت کردن به زبانها چون کسی نمیفهمه در کلیسا بهتره ساکت بمونیم. اول کرنتیان 14:1-4
در پی محبت بکوشید و عطایای روحانی را به غیرت بطلبید، خصوصا این که نبوت کنید، زیرا کسی که به زبانی سخن میگوید نه به مردم بلکه به خدا میگوید، زیرا هیچ کس نمیفهمد، لیکن در روح به راست تکلم می نماید، اما آن که نبوت می کند مردم را برای بنا و نصیحت تسلی می گوید. هر که به زبانی می گوید خود را بنا می کند، اما آن که نبوت می نماید کلیسا را بنا می کند.
در واقع توسط نبوت ها روح القدس به ما راز خدا رو و معنای اتفاقات رو بر ما آشکار می سازد، یعنی بر رسولان و بر نبوت ها با انبیا، تا اینکه این معنی رو منتقل سازند. افسسیان باب 3 آیه 2-5
اگر شنیده باشید تدبیر فیض خدا را که به جهت شما به من عطا شده است، که این راز را کشف کرده بر من اعلام شد، چنان که مختصرا پیش از این نوشتم و از مطالعه آن می توانید ادراک مرا در راز مسیح بفهمید.
پولس رسول یادآوری میکنه چگونه این فیض یافته است تا راز توسط یک الهام و تجربه عرفانی پی برده که به ما عطا کند. دوم کرنتیان 12:2-4
شخصی را در مسیح می شناسم 14 سال قبل از این، آیا در جسم نمی دانم و آیا بیرون از جسم نمیدانم. خدا میداند. چنین شخصی که تا آسمان سوم ربوده شد و چنین شخصی را میشناسم، خواه در جسم و خواه جدا از جسم نمیدانم. خدا میداند که به فردوس ربوده شد و سخنان ناگفتنی شنید که انسان را جایز نیست و آنها تکلم.
نویسنده مکاشفه همچین تجربه‌ای داشته، ولی میبایست این تجربه به ما توضیح دهد. مکاشفه باب 22 آیه 8-9
من یوحنا این امور را شنیدم و دیدم و چون شنیدم و دیدم افتادم تا پیش پاهای آن فرشته که این امر را به من نشان داد سجده کنم. او مرا گفت زنهار نکنی، زیرا که هم خدمت با تو هستم و با انبیا یعنی برادرانت و آنانی که کلام این کتاب را نگاه دارند خدا را سجده کن.
بنابراین نویسنده مکاشفه در میان مسیحیانی که این عهدهای نبوت را داشتند و البته از همه بزرگتر با علم به این که در میان قوم انبیا جا گرفته. خب الان آخر ببینیم کتاب مکاشفه چی بود؟ مکاشفه است. عجب. یادآوری کنیم که از قرن دوم قبل از عیسی مسیح این نوع کتاب ها اکثر جالی بودن. در زمان اون فشار آنتیوکوس اپیفان بر ضد یهودیان تا قرن دوم بعد از عیسی مسیح کتاب های مکاشفه زیاد داشتیم، ولی در عهد قدیم داشتیم حزقیال، یوئیل و مخصوصا دانیل نبی. در زمان سخت، در زمانی که قوم برگزیده زیر فشار بودن، پس این مکاشفه تسلی می داد. چرا؟ چون اراده خدا آشکار می ساخت و پیروزی آخر، همونطور که دیدیم در عهد قدیم. بنابراین در زمان یوحنا کلیسا خیلی زیر فشار بود در زمان امپراتور دومیسیان و نشانه هایی داریم که این کتاب واقعا مکاشفه است. ببین اون نویسنده دعوت شده که به آسمان بالا رود و بمیرد و بنویسد آن چیزی که دیده. باب 4:1.
بعد از این دیدم که ناگاه دروازه‌ای در آسمان باز شده است. آن آواز اول را که شنیده بودم که چون کرنا با من سخن می گفت، دگر باز می گوید به اینجا صعود نما تا اموری را که بعد از این باید واقع شود به تو بنمایم.
چرا؟ چون آن چیزی که معمولاً پوشیده شده به انسانها، یعنی رازهای بالا، آشکار می شود و نویسنده کلمات رازآمیز می شنوه و شگفتهای آسمانها را می بینه، تماشا می کنه. بالاخره رازهای خدا را درک می کنه. بنابراین یک نوع مکاشفه راز گیتی و رازهای اتفاقات فعلی، تا اینکه این کلیسا زیر جفا قدرت داشته باشد. علاوه بر این می‌بینیم که نویسنده مکاشفه همونطور که دانیل نبی مثلا در کتابش قبل از اتفاقات که در زمان فعلی هست گویا زندگی میکنه. در واقع نویسنده در زمان دومیسیان زندگی میکنه، یعنی نزدیک های در بوهبوهای سالهای 95 بعد از میلاد. اما سخن میگوید گویا در زمان امپراتوری قبلی وسپازیان زندگی میکنه، از سال 69 تا 79. ببین چی میگه در 17:10.
هفت پادشاه هستند که 5 افتادن و یکی هست و دیگری هنوز نیامده است و چون می آید می باید اندکی بماند.
7 کو؟ 7 تپه شهر روم، 7 پادشاه، پادشاه 6 وسپاسیان، پادشاه 7 دومیسیان که هنوز نیامد گویا. علاوه بر این، این نویسنده از نمادهای زیاد استفاده میکنه، مثل پیغمبران قبلی، مثلا رنگها، ستارهها، الماسها یا حیوانهای عجیب غریب و هیولا یا قسمتهایی از بدن انسان مثل سر یا چشم یا ساق پا یا موهای سفید. البته سفید معنیش ابدیت. یا لباس خیلی طولانی، یعنی لباس کاهن، یا کمربند طلایی، یعنی پادشاه، و چیزهای عجیب غریب میگوید. مثلا شاهدان لباسهاشون رو سفید کردن. کجا؟ در خون بره. خیلی با معنا. ولی اگر فقط تصور میکنیم چطور سفید شده در خون قرمز. علاوه بر این، رنگ ها خیلی معنی دارن. مثلا سفید که اغلب استفاده میشه نشانگه خدا و شادی و پیروزی، یه رنگ آسمانیست، پاکی و زندگی. برعکس، سیاه یعنی مرگ و لا مذهب، یا قرمز مثل آتش، تجمل و لوکس، مثل آن شهر نوین بابل یعنی روم، یا قرمز مثل خون یعنی شهیدان. تاج مثل برگ نخل یعنی پیروزی. دیهم یعنی پادشاه. و به صورت عجیب این هیولا و همچنین خود مسیح این دیهم دارن. ولی آن مسیحی پیروز یک تاج داره. اما ببینیم، اعداد نیز خیلی معنی دارن. مثلا 4 این دنیای خلق شده با 4 تا جهت. 7 یعنی کامل. مثلا 7 نامه به 7 کلیسا، یعنی به تمام کلیساها. و تعداد 7 اتفاق در مکاشفه خیلی زیاده. بنابراین 3.5 یعنی ناکامل، نقص و عیب و رنج. ببین وقتی که میگه یک زمان و زمانها و نصف زمان، یعنی 3.5 یا 42 یا 1260 روز ناقص. و همچنین 6 چون 7 کامل بود، 6 ناکامل، ناقص. مثل چی؟ مثل نیرون قیصر، یعنی 666 کاملا ناقص. یا 10. 10 یک تعداد نسبتا زیاد، ولی نه زیاد. 12 تعداد قوم برگزیده کامل شده. 1000 خیلی زیاد. بنابراین 144,000 یعنی 12 ضرب بر 1000 یعنی قوم خدا به کمال روز آخر رسیده. خب باید این نوع سمبول ها را بفهمیم بدون این که تصور کنیم. چگونه مثلا یک بره با 7 شاخ یا اون بره قربانی شده که امپراتور پر قدرت شد شبان ما، یا با یولا که 7 سر داره، یعنی یه قدرت خیلی خطرناک. نمیتونیم تصور کنیم، نمیتونیم نقاشی کنیم، ولی باید معنی این سمبول ها رو بفهمیم. خلاصه بدانیم که این کتاب، کتاب سخت البته ولی خیلی مهم، آخرین کتاب کتاب مقدس، پر از نشانه هایی گرفته شده از عهد قدیم. کسی که کاملا عهد قدیم رو درک نکرده بهتر این کتاب رو نخونه، چون گم میشه. مهمه شهادت یک شخص که یک تجربه روحانی عظیم داشته و دیده و شنیده، ما باید بشنویم و درک کنیم. اما بازم سوال داریم، هدف این کتاب چی بود و طرح نویسنده این کتاب چی بود؟ دفعه آینده رو این رو میبینیم.